تکواندو امروز رقابت هستش و انحصار به کشور ما یا کره جنوبی نداره، مستظر هست. تو چند سال گذشته خود کره ها هم دوچار افت شدن. البته من الان
به خاطر اینکه اونها اومدن یه پوست اندازی کردن، یک پوست اندازی کلی کردن، ترکیب تیم ملیشون رو اصلا برای آغاز این مبارزات، یعنی آغاز چهار ساله بعد از المپیک اومدن یه پوست اندازی کردن و تا اینجا هم نتایج خیلی خوبی گرفتن. اما آقای معیدی، ما بخشی از صحبت‌های آقای هادی سایی رو، من مصاحبه ایشون رو داشتم گوش می‌کردم، ایشون یه نکته‌ای رو اشاره کردن، من می‌خواستم نظر شما رو بدونم، به عنوان آخرین سوال مطرح می‌کنم. ایشون اشاره کردن که آقای فریبرز عسکری آخرین انتخاب و شانس فدراسیون تکواندو برای هدایت تیم ملی مردان هست. شما با این صحبت موافق هستید؟
واقعیت این هستش که
چون آقای مغانلو بودن، آقای مغانلو اومدن، آقای بیباک الان ترفیض کردن دادن به آقای فریبرز عسکری، البته یه جام جهانی هم بود که آقای خلیفه در چین رفتن و ما قهرمان شدیم و اینا، اما ایشون معتقده که آقای فریبرز عسکری آخرین آپشن فدراسیون هستش، یعنی با توجه به مربیایی که با فدراسیون تمایل به کار کردن دارن، نه اونهایی که شما میفرمایید خارج از دایره وایستادن و میشه از وجودشون هم استفاده کرد.
ببینید خدا رو شکر استاد خطیب، شما اشرافیت کامل دارید به مسائل حوزه تکواندو. به نوعی صحبت آقای سایی درست هستش.
بله.
ما حال حاضر ما نیومدیم مربی سازی نکردیم، یعنی خاصی واقعا تکواندو امروز قرار گرفته که فقط به اسم فریبرز عسکری میتونیم اشاره بکنیم و اگه بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم سید نعمت خلیفه رو، آقای دکتر خلیفه رو در نظر بگیریم برای این سمت، واقعا اسم دیگری حداقل خود من الان تو ذهنم نیست، مگر اینکه فدراسیون تکواندو واقعا بیاد یک تعاملی بکنه. به هر شکل من معتقد هستم اگر هادی سایی، اگر نفرات دیگه میان نظر میدن تو حوزه تکواندو، واقعا دلسوزانه است و میخوان کمک بکنن به اینکه تکواندو شرایط مطلوب و ایدئال تری رو به نسبت این
بله، من با حرف شما کاملا موافق هستم. اما یه مسئله ای رم خبرگزاری ایسنا اشاره کرده بهش. ببینید بعد از اینکه المپیک برزیل به اتمام رسید و اون جنجال ها و جریان ها پیش اومد و در واقع آقای پولادگر یک طرفه به آقای مهماندوست حمله ور شدن و حالا نسبت هایی به ایشون دادن و ایشونو وطن فروش و به هر جهت خیلی مسائل اومد، میلاد بیگی و بچهای دیگه، در واقع یه بحرانی یهو ایجاد شد. از بعد از اون دیگه آقای پولادگر با رسانه ها هیچ دیگه تعاملی پیدا نکردن، خیلی کم به ندرت با رسانه‌های محلی، خبرگزاری‌های محلی شروع کردن مصاحبه کردن. من خودم به شخصه چندین بار به نمایندگی از رادیو ورزش با روابط عمومی شخص آقای شکریان تماس گرفتم، از ایشون درخواست کردیم که تشریف بیارن صحبت بکنن، اگه صحبتی دارن حرفی دارن. حتی خود من چند بار برای ایشون، برای شخص آقای پولادگر پیامک فرستادم که خب حالا انتخابات جدید انجام شده، شما دوباره برای یک 4 سال دیگه هدایت تکواندو رو به عهده گرفتید. ایشون متاسفانه هیچ تعاملی هم با رسانه ها ندارن و اصولا نمیان صحبت بکنن، نمیان حرف بزنن. اگه انتقادی هستش نسبت به منتقدینتون، خب بیاید بگید. اگر حرفی هست پس ما ناچار هستیم، یعنی ما که میگیم برنامه تخصصی ورزش های رزمی در رادیو ورزش، ناچار هستش که صحبت های یک طرفه منتقدین رو گوش کنه. البته صحبت های مسئولین فدراسیون تکواندو هم به جای خود محفوظ هستش، اما تا حالا این اتفاق نیفتاد. یعنی در کل می‌خواستم بگم که آقای پولادگر هیچ تعاملی هم با رسانه‌ها ندارن.
استاد خطیبی، حالا من اجازه بدید، این شما استاد من هستید،
خواهش می‌کنم شما لطف دارید
به نوعی این جمله شما رو یکمی ویرایشش بکنم. این که واقعا منتقدان تکواندو نه، همراهان تکواندو، یعنی من خودم حالا بارها با من ارتباط خوبی دارم با فدراسیون تکواندو، همینطور آقای سایی و بقیه دوستان هم و دوستای برشک با اونها هم ارتباطات بسیار خوبی رو دارم. من فکر میکنم که آقای پولادگر به هر شکل زحماتش رو در تکواندو کشیده، اگر به عنوان رئیس فدراسیون امروز مشغول به کار هستش، باید یک نگاه پدرانه داشته باشه. نگاه پدرانه یعنی این که شاید اصلا فرزند اون خانواده اشتباه بکنه، ولی پدر نمیتونه فرزند رو ترد بکنه یا اگر انتقادی هست، پیشنهادی هستش، غضب بکنه بر اون. من فکر میکنم که تکواندو امروز نیاز داره به این که به هر شکل یک هم‌اندیشی بشه، تلاش بشه. این رو فراموش نکنیم، هر فرد دیگه جای آقای پولادگر بود در این برهه زمانی واقعا پتانسیل تکواندو محدود شده. باید یه بازنگری بکنیم در ساختار تکواندو کشورمون، چه به لحاظ مدیریت چه به لحاظ فنی، یک خون تازه واقعا بیاد تو رگ‌های تکواندو که انشالله اتفاقات بهتری بیفته.
علی حال ما باز تلاش خواهیم کرد که از شخص خود آقای پولادگر دعوت بکنیم که حضور پیدا کنن در استودیوی پخش رادیو ورزش، در این برنامه تخصصی حضور پیدا کنن و صحبتاشون رو بگن. ما هم خیلی خوشحال میشیم صحبتایشون رو بشنویم. به هر جهت آقای معیدی خیلی خوشحال شدیم که امروز صحبتای کارشناسی شما رو هم شنیدیم و به هر جهت مثل شما من هم امیدوارم که این تعامل، این وفاق صورت بگیره و حتی منتقدین هم بیان با فدراسیون تکواندو همکاری بکنن و ما دوباره برگردیم به اون دورانی که کره جنوبی رو در کره شکست دادیم و تکواندو در روسیه هم قهرمان جهان شدیم.
استاد خطیبی، واقعا این کار خیلی کار سختی نیست. ما الان بله. یک سال فرصت داریم تا رقابت‌های المپیک.
بله.
چند تا رویداد مهم رو پیش رو داریم. من رنگ‌های المپیک رو نگاه می‌کردم، شرایط سختی رو دارن تکواندوکاران این کشورمون و
بله.
فاصله دارن
درست می‌فرمایید.
کسب صلاحیت که بتونن تو رقابت‌ها شرکت بکنن.
بله.
من فکر می‌کنم که بعد از بازگشت از منچستر آقای پولادگر بعد اولویت کارش رو بذاره. دعوت از بزرگان تکواندو، حالا اینها به هر شکل بیان همفکری بکنن، کنار تیم‌های ملی قرار بگیرن تا انشالله نتایج
انشالله ما هم امیدوار هستیم. جناب آقای معیدی خیلی خوشحال شدیم که در این گفتگوی تلفنی حضور داشتید، از صحبت‌های کارشناسی شما استفاده کردیم. آرزو می‌کنم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارشون. خب اما اگر ما بخوایم صحبت هامونو با آقای علیرضا امینی آغاز بکنیم، اجازه بدید من یه گزارش خیلی کوتاه در رابطه با مسابقات جهانی پارا جودو باکوی آذربایجان بدم. این رقابت ها طی روزهای 23 و 24 با حضور 235 جودوکا از 35 کشور جهان در همونطور که خدمت عرض کردم در باکو و در ورزشگاه حیدر علیوف این شهر برگزار شد که ما در نهایت تونستیم در وزن منهای 90 کیلوگرم به مدال طلا برسیم توسط آقای وحید نوری و در وزن به اضافه 100 کیلوگرم هم توسط آقای محمد رضا خیرالله زاده به مدال نقره دست پیدا کنیم. جناب آقای امینی سلام، صبحتون بخیر.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز با رضای قبولی تا
تشکر. به هر جهت من سعی کردم خیلی خلاصه یه گزارشی رو خدمت شنوندگان بدیم که این رقابت‌ها به هر جهت میتونه همونطور که شما خودتونم فهمیدید سبب شد که ما دو تا سهمیه پارالمپیک توکیو 2020 رو به دست بیاریم. اما ظاهرا میشه که ما یه جودوکامون در کلاس اون کلاس B1 B2 B3 طبقه بندی شده قرار نگرفت. من میخواستم که راجب اون ابتدا توضیح بدی تا من سوالمو با مطرح کنم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم همطور که میدونیم با 3 ورزشکار در این مسابقات شرکت کردیم و آقای موسی نژاد که 4 سال بود که کلاس B2 داشتن
بله.
در مسابقات نتونستن در به اصطلاح کلاس B3 یا B2 قرار بیدن.
ایشون منای 100 کیلوگرم بودن؟
بله بله، در وزن منای 100 کیلوگرم که در بازی‌های آسیا مدال طلا گرفته بودن.
بله بله.
اما با توجه به اینکه خب حالا خدمتتون عرض کرده بودم که چون اصلا یه چشمش هم تخلیه است،
بله،
منتها اون چشمش حالا توی این مدت بهبودی پیدا کرده و نتونستن امتیاز لازم رو برای کسی کلاس.
خب این سوال در ذهن شنوندگان ما حتما پیش میاد، البته من خودم تقریبا میدونم که حالا ایشون چرا کلاس نگرفتن. من دوستم از زبان شما بشنویم که خب شنوندگان ما میگن کسی که یه چشمش تخلیه است و پروتز گذاشته چطور در کلاس بندی شرکت نکرد و قرار نگرفت، ایشون باید چه ویژگی داشته باشه عدم بیناییش تا بتونه شرکت کنه؟
به طور کلی ما ممکنه به سعای ما یا در همه دنیا حتی چشماشون هم تخلیه نباشه و به حال شرایطی دارن که رانندگی هم حتی میکنن به سعایی که الان وجود دارن،
بله. یعنی
در مسابقات جدا به سه و به دو و به یک با هم مسابقه میدن، شرایطش اینجوری نیستش که نابینای مطلق باشه. منتها اینایی هم که کلاس میگیرن اون بس اثر چشماشونه که اگر که عصب چشماشون مثلا مشکلات جدی داشته باشن یا مشکلات مادرزادی داشته باشن اینا تای چشم اینا رو نگاه میکنن و در صورت بهشون کلاسای به سه و به دو و به یک میدن. اینم دست ما نیست.
پس اونجا این مربوط میشه که به صدماتی که عصب بینایی مستقیما میبینه که حالا شدت و ضعفش باعث کلاس بندی میشه.
بله، یه بخش زیادی از مثلا این کلاس بندی رو همون اثر بینایی ورزشکار
خب هستش. فضای مسابقه و سطح فنی مسابقات رو در باکو به چه شکلی دیدید شما؟
ببینید در این مسابقات با یک با توجه به اینکه انتخاب المپیک پارا المپیک بود و در 4 ماه گذشته مسابقات جهانیش برگزار 5 ماه گذشته مسابقات جهانیش در پرتغال برگزار شده بود، الان این در سال 2019 مسابقات اولین مسابقات انتخابی پارالمپیک بود. در مسابقات پرتغال آقای خیرالله زاده مدال طلای این بازی‌ها گرفته بود و آقای نوری مدال برنز گرفته بود،
بله.
که الحمدلله در این دو ورزشکار ما با دست پر برگشتن و شرایطشون بسیار بهتر شده، به خصوص آقای وحید نوری در مقابل فینال در پرتغال به حریف روس خود باخته بود، اینجا تونست ضربه فنی بخوره.
بله.
خود آقای وحید نوری در دور اول برزیل، در دور دوم گرجستان، سوم فرانسه، دور چهارم روسیه و در فینال حریف آذربایجانی خودش رو کلا همه رو ضربه فنی کرد.
خب جناب امینی، حالا با توجه به این که ما امروز وقت برنامه فشردگی آیتم هامون خیلی زیاده، من یه سوال دیگر رو می‌خواستم باهاتون به عنوان آخرین سوال مطرح کنم که آیا ما میتونیم الان به جرئت بگیم که آقایان نوری و خیرالله زاده سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو رو به دست آوردن یا نه منتظر باید بمونیم مسابقات دیگه هم انجام بشه؟
ببینید مسابقات دیگه هم قطعا باید انجام بشه،
بله،
ولی با توجه به شرایطی که دارن تو رنکی که دارن،
بله،
80% میتونیم بگیم که ایشون اینا قطعا آوردن، شرایطشون بسیار خوب هستشون و در مسابقات دیگه هم حتما شرکت بکنن،
بله بله،
که شرایط موجود شرایطی که دارن حفظ بکنن، ولی در رنگ شرایطشون بسیار خوب هستش. حالا اول دوم رنگ
خودشون هستن، اوزان خودشون قرار گرفت. یک دنیا تشکر میکنم از آقای علیرضا امینی، از چهره های ناماشنای جدای کشورمون تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید. ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم علاقمند، از محل برگزاری رقابت‌های انتخابی و کشوری جوانان و نوجوانان در گروه دختران در رشته ووشو. خانم علاقمند سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم به شما و صبح همه شنونده های عزیز بخیر باشه، به خصوص کسایی که پیگیر فعالیت رزمی زنان ایران هستن. با این روزی که اولی هست که فکر میکنم برای بچه های تیم ملی نونهال جوان نوجوان در دو بخش تالو و اسپاندا امروز اردوشون رو به پا کردن بعد از یک انتخابی که در اون اردوی داشتن، امروز تعدادی انتخاب شدن و بعد از چند روز دوباره یک انتخابی دیگه و ریزش تعدادی از بچه ها در بخش ساندا و تالو اتفاق میفته و الان سراسده که حتما و قطعا میشمدید حاصل تمرین این دخترات این سر شده و فکر میکنم یه چیزی حدود یک ساعتی هست که من اینجا در کنارشون هستم و شاهد تمرینای این دختران هستم و آنچه که مشاهدات من میگه همون چیزی هست که بعد از این اتفاق میفته و شاید بگم پرچم رادیو همیشه بالا بوده به خاطر حضور ما در لحظه که بچه‌ها دارن مسابقه، حضور ما در لحظه که بچه‌ها دارن تمرینای واقعی خودشون رو انجام میدن. خانم ناطقی نایب رئیس این روزهای وشوی زنان ایران، زنی که از روز اول با وشوخار ورزش خودش رو شروع کرد و در کنار وشوخارا بود و این روز وقتی تمرین بچه ها رو میبینه ذوق میکنه و کلی کیف میکنه و نگاه میکنه و با خودش بارها و بارها میگه اینا بچه های منن، این حس خیلی حس و خیلی خوبی میتونه باشه که از یک نایب رئیس بر میاد و کارشون هم سنگینه بعد از این، چون وشوی ایران وشوی چین رو هم پشت سر گذاشته. سلام به ناطقی عزیز، صبح بخیر خانم، قبول باشه تا
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و نوبه خودم تبریک عرض میکنم میلاد مبارک امام حسن مجتبی رو و آرزوی قبولی تئاتر دارم برای شنوندگان عزیز.
حالا که این دخترها دارن برای قهرمانی آسیا آماده میشن، کشور برونه‌ای، من نظر میبینم این نشاط و انرژی رو میبینم و نمیدونم شما فکر میکنید که آره تعدادی که ریزش کردن و نونهالایی که میبینم دارن تمرین میکنن چقدر امید مدال‌آوری دارن؟
با تلاشی که از این بچه ها دارم میبینم و انگیزه که در وجود این بچه ها میرم قطعا مدال های خوشرنگی رو برای کشور ما به ارمغان میارم.
کوچک تعریف به کارتون
بچه های نونه حال اون هستن که رده سنی 11 سال هستن و با انگیزه خیلی 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 زیادی دارن کار میکنم و خودم شاهد این سعادت بچه ها هستیم.
درود بر شما، نکته این هست که بخواییم اشاره بکنیم و الان فرصت رو مختنم بدونیم و بخواییم که به این نکته اشاره بکنیم.
فقط تشکر میکنم از تمام امکاناتی رو که ریاست فدراسیون در اختیار بچه‌های اردونشین گذاشتن، چه در بحث برگزاری انتخابی ها، چه در بحث انتخاب مربیان خیلی خوبی ته که در دوباش تالو و استاندا داشتیم و امکانات خیلی خوب رو که برای این بچه‌ها جهت برگزاری اردو فراهم شده.
خیلی متشکرم. من در همین لحظه با یه اشاره و صدا از طرف برای بچه های سرماردی حالا تیم تالو و ساندا خواستم که این لحظه بیان کنار من اتخایی میکنم بسید که تمرینشونه شاید کار حرفه ای نباشه اما فقط برای اینکه مردم بدونن در این لحظه اوضاع تمرین داره چگونه پیش میره. کریمی عزیزم در بخش تالو و ساندا، زینالزاده عزیزم اول کریم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. کریمی هستم، مربی تیم ملی نونهالان نوجوانان جوانان که در بخش نونهالان 4 نفر انتخاب شدن، در بخش نوجوانان هم 4 نفر، در بخش جوانان 3 نفر. روز اول اردو هستش ما استارت کارو زدیم.
من یه آماری از بچه شما گرفتم، شما یه هستینا میداری خیلی خوب تکنیکی میزنه، من احساس میکنم این میتونه نفر اول حتی جهانم بشه بعدها، یعنی یه چیزی شبیه منصوریان ها.
سال هستی سجوزه هستش که از استان اصفهان هستش، خیلی دختر خوبی هستش، کارش موفق هست. حالا توکل به خدا باید ببینیم در آینده چی میشه. متولد سال 87 هستش،
11 سالش.
بله.
تکنیکش دوست دارم، تکنیکش خیلی خوب و زینالزاده عزیزم شما بگین اوزای بچه ها چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. ما در مرحله آماده سازی، اولین مرحله آماده سازی اوزای تیم ملی وشو هست جهت اعزام به مسابقات آسیه برونه ایم. ما در این اردو 8 نفر رو انتخاب کردیم که به مسابقاتی که انجام شده از کشوری تا به حال و این 8 نفر در این اردو تمرینات آماده سازی رو طی میکنن تا در مرحله بعدی بتونن انتخابیه دیگر رو پشت سر بذارن.
بسیار خوب. در برونه ای قدرترین رقیب چه کسی یا کدوم تیم؟
مسابقات آسیایی هستش، آسیایی کشورهای قدر هستن و ما اصلی ترین رقبامون در همین مسابقات آسیایی حضور دارن. خب قوی ترین رقیبمون کشور چین هستش، ما ایران هم یکی از مدعیای ورزش وسو هستیم. حالا نمیگم بعد از چین، چون ما بارها قهرمان جهان و آسیا شدیم. یعنی قطعا اگر خبرنگاری از برای بچه ها و سرمربی کشور چین هم بپرسه قدر ترین رقیب شما، اونها میگن ایران. قطعا اونها میگن ایران. ما تمام تلاشمون میکنیم که بتونیم اونجا پرچم کشورمون رو بالا ببریم. بچه های خوبی داریم، پتانسیل خوبی داریم، انشاءالله که بتونیم تو این اردوها شرایطی رو فراهم بکنیم که بهترین نتیجه رو کسب کنن. خیلی متشکرم، من برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
خانم علاقه من، سرکار خانم علاقه من، صدای منو داری؟ سرکار خانم علاقه من، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی علی نژاد، ریاست محترم فدراسیون وشوی کشورمون. ناچار میشم که فعلا در خدمتتون نباشیم تا صحبت های ایشونو گوش کنیم. آقای دکتر علی نژاد سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی جناب خطیری همه شنوندگان عزیز از سلام و صبح بخیر دارم، تبریک عرض میکنم میلاد مبارک امام حسن مجتبی رو و آرزوی قبولی تئاتر عبادات عمل دارم.
ما متقابلا این روز فرخنده رو خدمت شما تبریک میگیم. آقای علی نژاد، من فکر میکنم دیگه الان یواش یواش فدراسیون ووشو، البته نمیتونم بگم یواش یواش، چون از ابتدای سال فعالیت های فدراسیون ووشو نشون میداد که یک دورخی کاملا حساب شده ای را حالا انجام میدید برای رقابت های برونه‌ای و رقابت های چین، که ما بتونیم در این دو مسابقه هم اون در واقع شایستگی های ووشوکاهامون رو به آسیا و به دنیا ثابت بکنیم. من میخواستم یه مقدار در رابطه با برگزاری برنامه های مهمی که امسال دارید صحبت بفرمایید تا من سوالات بعدیمو باهاتون مطرح کنم.
نمیشکنم خدمتون، همجور که شما فرمودید ما دو رویداد خیلی مهم داریم امسال، مسابقات ردای سنی پایمون اونه، حالا نوجوانان و جوانان آسیا رو داریم در برونه‌ای که انشاءالله 25 مرداد ما تا 2 شهریور ما مسابقات جهانی بزرگسالان رو داریم که در شانگهای چین برگزار خواهد شد، اون هم اواخر مهر ماه خواهد بود. خب برای هر دو رویداد ما تدارک خوبی رو از سال قبل سم کردیم، انتخابی ها رو برگزار کرده بودیم و اردوها هم که از دیروز شروع شد در رده سنی جوانان، در بزرگسالان هم افتاد یک ماه نیمه دیگه انشاءالله اردوها شروع میشه. بچه ها بچه های خوبی هستن، توانمندن. البته تو ردای سنی پایه ما سال قبل قهرمان دنیا شدیم در برزیل برای اولین بار و انشاءالله این دور هم میریم که از شایستگیمون دفاع بکنیم، هرچند که میدونید که ردای سنی پایه به خاطر اینکه بچه های در حال جابجایی هستن و تغییر سن خیلی قابل پیشبینی نیست، اما از فضای انتخابی هایی که من دیدم فکر میکنم که امسال هم سال خوبی رو تو این رده ها خواهیم داشت.
خب لیست مربیان تیم های پایه و بزرگسالان وقتی من داشتم نگاه میکردم مثل که دیگه خبری از مربی های چینی نیستش امسال.
بله، حالا با توجه به شرایط اقتصادی که کشور داشت ترجیح دادیم که از مربیان ایرانی استفاده کنیم. فکر میکنم که مربیان ما بعد از سالها تلمزی که کردن پیش چینی ها امروز دیگه این توان رو دارن که روی پاپادشون بیستن و ما امسال رو ترجیح دادیم که با مربیان ایرانی کار بکنیم.
یعنی اگر امسال با مربیان ایرانی مخصوصا در بخش تالو میتونیم نتیجه بگیریم، دیگه فکر میکنم از سالهای آینده از مربی چینی خبر نباشه.
حالا احتمالا همینجور خواهد بود. ببینید دقیقا حالا نکته که اشاره کردید، تو این 12 سالی که بنده مسئولیت دارم این اولین سالیه که ما مربی چینی نداریم در هیچ رده‌ای و در هیچ بخش خانم‌های آقایونی. و اگر این تجربه بتونه خوب جواب بده، طبیعیه که ما موفقیت‌هایی که با مربیان ایرانی به دست بیاد برامون خیلی ارزشمندتره تا استفاده از مربی خارجی. اما خب شاید این یه توفیق اجباری بود برای ما، این شرایطی که تو کشور حاکم شده که تو بخش خانوم ها هم امسال دیگه ما مربی چینی نداشته باشیم. البته ما 1-2 که در بخش آقایون مربی چینی نداریم.
بله.
و نتایج خوبی هم گرفتیم با مربی ایرانیمون. بله. انشاءالله برای خانوم ها این اتفاق بیفته و خانوم های خیلی خوب و مربیان ارزشمندی که الان با دوتاشون شما صحبت کردین، اینا هم قهرمان های خیلی خوبی بودن، مدال آورای جهانی آسیایی هم و هم این که سالهاست دارن مربیگری میکنن. امیدوارم که این بچه ها بتونن که تیم رو خیلی خوب آماده کنن و ما بتونیم بهترین عملکردمون رو داشته باشیم.
جناب علی نژاد، من وقتی داشتم به تقویم ورزشی فدراسیون ووشو نگاه میکردم، یه مسابقه جهانی در رشته کونگ فو هم اعلام کردن که قراره برگزار بشه. همین است که ظاهرا این رقابت‌ها در چین برگزار میشه، شهرش هنوز مشخص نشده. من می‌خواستم بدونم که آیا سبک‌هایی که زیر مجموعه فدراسیون ووشو هستن و دارن فعالیت می‌کنن با مدیریت فدراسیون ووشو، اونها به این مسابقات اعزام میشن یا نه برای این مسابقه هم حتما تیم ملی خاصی یا نفرات خاصی قرار می‌گیرن؟
ببینید، روزه یه ماه دیگه این مسابقه در امیش چین برگزار میشه، مسابقه جهانی کونگ فو.
بله.
این دور به واسطه همین میگم وضعیت اقتصادی که کشور داره و اینکه این مسابقات در واقع بخش ووشو سنتی هستش که بله، با نام مسابقه جهانی کونگ فو برگزار میشه و جزء اهداف اصلی ما به حساب نمیاد. جنبندیمون این بود که تیمی از ایران شرکت نکنه در این مسابقات.
بله.
و لذا این دور شرکت نخواهیم کرد. ادوار گذشته ما در این مسابقات بودیم ولی با توجه به اهم و فلان همی که امسال بعد انجام میشد این دور رو شرکت نخواهیم کرد.
بله. من تشکر میکنم از شما که سالت مختصری هم دادید، که امیدوارم بهبودی حاصل بشه. امیدوارم که ما در هفته های آینده این سعادت رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنونم از محبتی که کردین، از در واقع رفتن خانم علاقمند به اردوی ما و اینکه بعدا انگیزه مضاعفی پیدا میکنن و مردم ایران بدونن که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله بتونیم باز هم باعث اقتدار و در واقع عظمت ایران بشیم.
تشکر میکنم از شما، روز بخیر.
خدا حافظ شما باشه.
خب شنوندگان عزیز، صحبتی بود که با آقای دکتر مهدی علی نژاد ریاست فدراسیون ووشو داشتیم. بحث تکواندو و مسابقات منچستر هنوز بسته نشده، ما هفته آینده هم به این بحث خواهیم پرداخت. در هر صورت امیدوارم که برنامه امروز ورزش ایران که اختصاص داره روزهای سه‌شنبه به ورزش‌های رزمی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
خزانه غم مده گلشن جوانی عمر و زندگانی، در بهاران خوش بود آنچنان که دانی عشرت نهانی، کس نماند جاودان شادی و غم بگذرد، ساغر شادی بزن زان که این هم بگذرد، خنده از مستی بزن طعن بر هستی بزن، بیا که گل شده خندان ای مرغ غزل خوان، شب سیه چو گردد شود سحر نمایان، سرد شادان نغمه دلشین را به